درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپر خداونده هستم و امروز یک مهمان بسیار جالب داریم که من 6 ساله میشناسمش. زبونم هم گرفت، ولی خب شیما شبانی فر. چطوری شیما؟ خودتو معرفی کن برای دوستان.
سلام، من شیما هستم، شیما شبانی فر، و دانشجوی رشته مدیریت پست دکترا هستم. 6 ساله که کلینیک زیبایی النا رو راه اندازی کردم و عضو انجمن جوانان کارآفرین کشور هستم و تقریبا 6 سالم هستش که دوره‌های کتابخونی رو برگزار می‌کنیم که به همت دوستان از تعداد بسیار کمی به چند گروه رسیدیم و هر سال هم داریم این تعداد رو زیاد میکنیم. حالا خیلی کمیت مهم نیست، کیفیت کارمون مهمه.
شیما جز آدم های خیلی جالبیه که من میشناسم، خیلی چند بودیه و همین الان که دارم صحبت میکنم تقریبا بهتون بگم نزدیک 80 جلد کتاب فکر کنم پشت سرش.
100 جلد. ما پارسال
دقیق گفتم 80 راضی باش.
90مین کتابمون رو جشن گرفتیم، البته از 6 سال پیش، چون گروه های دو به بعد الان 4 تا گروهیم از 2 سال پیش به ما جوین شدن و داریم و همیشه موقعی که من این کتابا رو میخوندم میگفتم کی میشه فرصت بشه که من این کتابا رو دوباره بخونم، و الان یه توفیق اجباری پیش اومده که با گروه های جدید این کتابا رو دارم دوره میکنم.
چقدر عالی و جالب. خب بریم سراغ موضوع امروز. خود توضیح بده ببینیم در مورد چه قرار صحبت بکنیم.
موضوع که خیلی زیاده در مورد خودشناسی، این که آدم بخواد اول خودش رو بشناسه و بعد با شناخت خودش بتونه به بقیه کمک کنه. اگر من همیشه میگم اگر آدم اونقدی خودش رو دوست نداشته باشه نمیتونه به بقیه اونقدی عشق بده، و تا این موضوع خود حل نشه، یعنی اون ایگو حل نشه، ما نمیتونیم بریم مرحله بعدی. و توی تمام این مراحلی که ما میگذرونیم اول باید قبول کنیم که میخوایم تغییر کنیم. اگر درد رو دیدیم، اگر دیدیم توی سیکل معیوبی قرار گرفتیم و دیگه یه جایی هستش که واقعا خسته ایم و اونجاست که باید استاپ کنیم و یه تغییر تو خودمون به وجود بیاریم، و این تغییر زمان میبره و بسیار هم دردناک هستش. هممون هم تجربهش کردیم و امیدوارم که همه بخوان قبول کنن که تغییر کنن، چون من همیشه آدمها رو مجبور میکردم که بیان تو مسیر، کتاب بخونن، رشد کنن. و اینم بگم، ما تا لحظه مرگمون، لحظه سفرمون از این دنیا ناآگاه هستیم و هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه هیچ ادعایی داشته باشه در مورد آگاهیش. اگر بتونیم 1% به این آگاهیمون اضافه بکنیم و اون رو نشر بدیم، به نظر من رسالتمون رو تموم کردیم. ولی متاسفانه آدم ها خیلی نمیخوان تغییر کنن، میرن توی اون کنج عزلتشون و اون پیلهی که دور خودشون تنیدن، سالها نقابی که زدن، و خب به هر حال سخته. و کم کم این لایه ها رو از خودتون بردارین و خودتون رو، خود واقعیتون رو ببینین، و مطمئنن اون خود واقعیمون رو دیدن و باش فیس شدن خیلی دردناکه و
ترسناک هم هست،
وحشتناکه واقعا. و خب یه جایی هستش که آدم میبینه، میپذیره و میگه اوکی، من این خصلت رو دارم، حسودم، این عقده رو دارم، این زخم ها رو دارم و پذیراش هستم و باشون کنار میکنه، میاد و دیل میکنه. ولی الان چیزی که من این سالها همیشه باش در کلنجار بودم این بود که چطوری میشه که اینها رو آورد توی مسیر. و همیشه هم استادام به من میگفتن تو فقط مسئول خودتی تو این دنیا، اگر دوبار بهشون گفتی و نیومدن تو دیگه مسئولشون نیستی. ولی من همیشه میگم جایی که من دارم از اون آگاهی لذت میبرم، هرچند کوتاه، کاش اونها هم بودن و لذت میبردن از این شرایط. ولی متاسفانه عدم را کردن همه آدم ها و راضی نگه داشتن همه آدم ها از خودت و آگاه کردنشون خیلی سخته.
کاملا درسته. صحبت جالب اولش کردی، آدم ها تا نخوان تغییر نمی کنن. کسی به زور نمیشه توی خط برد، یا خودشون میخوان عوض میشن یا نمیخوان، و خیلی سخته بخوای یک کسی رو به زور به جهتی به قولی بفرستی، خصوصا توی رابطه ها خیلی آدم ها میرن واسه اینکه طرف مقابل رو تغییر بدن و این اتفاق نمیفته، یعنی به امید این میرن که از طرف مقابلشون کسی که میخوان رو بسازن، در حالی که این اتفاق اغلب نمیفته چون تا کسی نخواد تغییر جهت نمیده. خب ادامه بده.
پیرو حرف شما، تو رابطه ها معمولا اتفاق میفته، ما میریم که تغییر بدیم. من خودم خیلی اتفاقا دیشب داشتم اعتراف میکردم خیلی آدم کنترلگری هستم، ولی یه جمله همون روز شنیدم که اگه یه روزی تو بمیری کی این آدم رو کنترل میکنه؟ فکر کن نیستی و خیلی راحت تر میشه شرایط. اینکه خیلی وقتا هم فکر میکردم اگر من یه روزی نباشم خیلی چیزا تغییر میکنه، ولی خب بدون من فردا خورشید طلوع میکنه، زندگی در جریانه. من اومدم اگر قراره رسالتی داشته باشم توی مسیر، هرچند کوچیک، انجام بدم و سفرمو یعنی بذارم و برم. و چیزی هم که میمونه همین یاده دیگه، یاد خوبه. تو رابطه هم این اتفاق میفته، ما میریم که آدم ها رو کنترل کنیم و تغییرشون بدیم، ولی هیچ چیزی تو این دنیا مسئول رفتار خودش نیست، یعنی تو باعث میشی که آدم ها باید این رفتار رو میکنن، و اونم برمیگرده به تیپ های شخصیتیمون، تربیتمون، فرهنگامون. قرار نیست کسی رو اینجا قضاوت بکنیم. میگیم که اگر یه آگاهی هست بیایم سهیم بشیم با هم دیگه و با هم دیگه توی مسیر قرار بگیریم. من همیشه شعارم اینه، میگم هر کی اومد، حتی تو کارم میگم هر کی اومد خوش اومد، هر کی نیومد هم رفت خوش اومد. ما اصرار به موندن و ادامه دادن به همه آدم ها نیستیم.
ما حالا با شما که صحبت میکردیم میخواستیم در مورد سایه ها صحبت بکنیم. خوبه که فکر کنم الان به اونم بپردازی و بریم سر اصل مطلبی که در واقع قبلش با هم در موردش صحبت کرده بودیم که موضوع جالبی هم هست. حالا یه چیز دیگه هم بگم، من دقیقا چند روز پیش شهابم صحبت میکردم، اونم میگفت خیلی دوست داره در مورد سایه هایی که آدمو دارن صحبت بکنن، و من تصمیم گرفتم تو صلح درونم بیام این اپیزود در مورد سایه ها بدم، چون جز مواردی که میشه ازش سوء برداشت بشه، خیلی ریزه کاری داره و برداشت های آدم مختلف خیلی میتونه ازش متفاوت باشه. پس اینم بگم که بعدا خودم این اپیزود جداگانه‌ام در مورد این موضوع خواهم داد. حالا خود در موردش شروع کنم.
دقیقا مبحث سایه ها بسیار عمیق و حتی خطرناکه، چون دقیقا وقتی شما سایه ها تو میشناسی دقیقا خودت ترسناک تو میشناسی دیگه. و من کتابی که در این زمینه خوندیم، همه با هم دیگه البته خوندیم، مال چندین سال پیش بود که من هنوز توی این مسیر خودشناسی و این داستان ها سفر قهرمان درون و آرکتایپ ها قرار نگرفته بودم، ولی نیمه تاریک وجود یکی از کتابایی بود که بسیار سایه ها رو قشنگ توضیح میداد و روون و یه سری تمرین هم داشت. سایه ها اگر کلیتش رو بخوایم در نظر بگیریم، داستانی هستش که در درون خود واقعی ما وجود داره و ما ترس از روبرو شدن باهاش رو داریم، و برای اینکه نمیتونیم باهاش مقابله بکنیم همیشه تو صحبت هامون میندازیم طرف مقابل. مثلا میگیم طرف رو دیگه چقدر دروغگوه، و این دروغگوی حتما تو وجود ما هست، یا ما توی بچگی از این دروغی ضربه خیلی شدیدی خوردیم، یا اینکه ما به شخصه انقدر دروغ گفتیم و دروغ آدم ها رو میفهمیم، یا میخواییم بگیم که شما با ما توی یه داستان هستین. این یه بخشی از سایه هاست. یه بخشی هم اون زخمایی هستش که از بچگی با ما شک گرفته، یعنی یه سری از دردها. مثلا شما میای به یه آدمی یه چیز خیلی ساده ای میگی و اون آدم یهو تو ناخودآگاه شخصیش ناخودآگاه دیگه، یه ریاکشن نشون میدن، شما متوجه نمیشی که دلیل گفتن این حرف چیز بدی نبوده که این ریاکشن نشون داده، ولی این کلمه، این جمله برمیگرده به اون خاطره‌ای که ممکنه تو کودکی داشته باشه یا یه داستانی که باهاش داشته باشه و اون رو برانگیخته میکنه. حالا داستانی که چطوری مقابله، تحلیل مقابله به مثل با آدم ها رو، حالا یه بحث جدایی هستش، ولی همین که بتونیم این سایه ها رو در مورد خودمون، زخم ها رو در مورد خودمون ببینیم و باشون مقابله کنیم، فیس بشیم و بشناسیمشون و باشون آشتی کنیم.
اون کتاب نیمه تاریک وجود بسیار کتاب جالبیه به نظر من. بعضی هم روش نقد دارم، مثلا میگن علمی نیست، که من اصلا کلن اینو شخصا خودم خیلی بهش معتقد نیستم. شما باید مطلب رو بگیری، حالا کی گفته چی گفته، الزاما نباید حتما طرف دکتری روانشناسی داشته باشه این کتاب بنویسه.
ما این مشکل رو خیلی داریم با دوستامون. من هر جایی نشستم صحبت کردم گفتم که حالا تو جمع کتابخونی، تو جمع دوستان، به هر حال حرف پیش میاد در مورد کلاسایی که میریم و جمعهایی که قرار میگیریم، در مورد مشکلات یکسانی که همه آدم ها تو این روزها درگیرش هستن. وقتی که در موردش صحبت میکنیم، هرچند که همه، خب به هر حال هممون تقریبا همدرد هستیم، ولی و این مشکلی که همیشه همه، این یکی از همون زخم هست، چون نمیتونن با زخمشون روبرو بشن، میگن خودش مگه حالا داره این کارا رو میکنه، این حرفا رو میزنه، مگه تو زندگیش چقدر موفق بوده. من میگم ما قراره این آدم‌ها گذران در زندگی ما، به اعتقاد من هر کسی میاد یه درسی بهت میده، اگر شما لیاقتشو داشته باشی آدم موندگار در زندگی، اگر هم نه به نحوی از زندگی میره، حذف میشه. ما لزوما نباید همه آدم‌ها رو به هر طریقی تو زندگیمون نگه داریم و میان این اتفاق میفته که خب مثلا فلانی داره فلان کارو میکنه، توضیح میده، درس رو میگه، مگه خودش تو زندگی شخصیش آیا موفقه؟ ولی من میگم هر کسی میاد درسش رو میده، تو باید بمونی و اون درس رو از اون صحبت ها بگیری. لزوما نباید بریم در زندگی شخصی طرف سرک بکشیم که آیا خودش هم موفق بوده توی این حرفایی که گفته تو زندگی شخصیش، ولی ما نباید انتظار از شخصی که داره برای ما صحبت میکنه، درسی به ما میده، ما درس رو میگیریم و میریم.
دقیقا. ببین مثلا کتابای ویکتور فرانکل اگه خونده باشی، خب زندگی اونو بخونی تمام خانواده و همیشه رو از دست داده. شما میخوای در مورد زندگی مثلا خوشبخت در مورد ویکتور فرانکل صحبت بکنی که با همون مسیرها باعث شده این آدم معنا درمانی رو به روانشناسی اضافه بکنه. پس نمیتونی دنبال آدم پرفکت و بی‌نقص بگردی که بگی من فقط نصیحت کسی رو قبول میکنم که خودش خیلی همه چیش میزونه. اصلا آدمی که زخم نداشته نمیتونه به دیگران کمک بکنه. کسی میتونه کمک کنه که خودش آسیب دیده و تلاش کرده آسیبشو بپذیره یا ازش عبور بکنه. حالا در مورد این کتاب اینو خواستم فقط این نکته رو بگم که با وجود نقدهایی که هست، من خودم جزو کتابایی که خیلی ازش یاد گرفتم. کاری ندارم، ممکنه بعضی دوستان بهش نقد داشته باشن، ولی من شخصا تجربه مثبتی ازش داشتم. حالا بریم سر موضوع سایه ها.
در مورد همین مبحث سایه ها اگه بخوام یه خورده ریز بشیم، حالا من تجربه شخصیمو میگم، چیزی که ما همیشه دخترها در مورد پدرهاشون دارن، پسرها در مورد مادرهاشون دارن، ماها یه چیز واقعیه دیگه. دخترها معمولا پدرها بوتشونن و بسیار تاییدیه از پدر میخوان. و اتفاقی که برای من به شخص پیش اومده، من خیلی تمام زندگیم رو برای پدرم زندگی کردم. شاید الان حس خوبی داشته باشم و الان بهش میگم که کاش بیشتر پوش میذاشتی، کاش بیشتر اون اتفاق تکرار میشد، چون الان آگاهم. ولی اون موقع چون آگاهی نبود و همیشه میگن چیزی که ما نباید پدر مادرهامون رو ببریم توی یه دادگاهی که قاضی فقط یه طرفه میتونه حکم براشون صادر بکنه، چون پدر مادرن. و این اتفاق برای منم به شخصه پیش اومد و من چون خیلی تاییدیه پدر رو میخواستم، همیشه مسیری که برام مشخص میکردن رو من میرفتم و چیزی که بعد این همه سال بر من پیش اومد و من موقعی که مدرک دکترامو گرفتم خیلی دوست داشتم که برم حالا پزشکیم تجربه کنم. و بعد وقتی مدرک رو ارائه دادم به پدرم، تنها جمله‌ای که به من گفتن این بود که شما دکترا گرفتی ولی پزشکی قبول نشدی. و همین یه جمله میتونه تمام اون زحمتایی که شما تو این مسیر اومدین و حالا همه خستگی ها سختی ها رو به جون خریدین برای اینکه این پدر یه نگاهی بهتون بکنه. و الان باهاش کنار اومدم و میگم خب من تا اونجایی که توانم بود به اون باورهای شخصی که داشتم رسیدم و حالا پدر تایید بکنه یا نکنن خیلی دیگه جز مسئله شخصی من نیستش. و ولی همون موقع با همون جمله واقعا آدم از درون میشکنه.
کاملا درسته. میدونی یه داستانی که هست در مورد حالا سایه ها و نیمه‌های تاریک درونی ما، من قبول دارم یه جایی شاید ترسناک باشه، یه جایی شاید عجیب باشه، ولی خیلی جاها هم به نظرم چیزای جالبی توشه، چون خیلی از اوقات ما دقیقا همون قسمت هایی هستیم که نمیذاریم بیان بیرون. مثلا تو رفتی دکترا گرفتی شاید برای اینکه پس ذهنت مثلا تایید بابا رو بگیری، ولی شاید اصلا تو نیاز و خواستت اگر به اون نیاز و خواسته درونی توجه می‌کردی اصلا دنبال مسیر نمی‌رفتی. کم که از نظر شغلی کار بسیار جسورانه و متفاوتی رو کردی به نظر من که ربطی به مسیر علمیت نداره، اینو کارآفرینی بیشتر. و این به نظر من شاید دقیقاً تو سایه های تو بوده. یعنی به عنوان آدمی که حداقل 6 7 سال میشناسمت، تو دنبال شغلی رفتی که با درون ناشناختت تطابق داشت، نه با تربیت خانوادگیت. برای من سایه تو سایه مثبتی بوده، چون چیزی که دیدم تو چیزی رو از خودت ساختی که شاید توی خانوادت برعکسش بوده. یکی دیگر دوستم هست که حتما احتمالاً تو اپیزودها با صحبت خواهم کرد، اون هم خانواده همه پزشک و دکتر و دندان پزشک، اما خودش رفته دنبال کار طلا و بسیار برند موفقی رم زده. حالا حتما تو اپیزود اسمش الان نمیارم تا بعدا خودش بیاد و صحبت بکنی، ولی اون خیلی تجربه جالب بود. دقیقا جلوی یک سری تابوهای وایساد که کاملا از قسمتهای تربیتیش دور بود. حالا یه چیز دیگه‌ای که توی نیمه‌های تاریک من دوست دارم بهش اضافه بکنم اینه که من خیلی از اوقات خودم توی دوستایی که انتخاب می‌کردم، کسایی انتخاب می‌کردم که خیلی جسورتر از خودم بودن و کارایی رو می‌کردن که من جسارتشو نداشتم. بعد فکر می‌کردم چرا انقدر بعضی از دوستان با من متفاوت یا حتی متضادن. وقتی می‌رفتم دنبالش و وقتی آگاه‌تر شدم، خیلی دانشم در این زمینه بالاتر رفت، فهمیدم من دقیقاً می‌رفتم دنبال نیمه‌های تاریکم تو اونا. یعنی من خودم یک سری آدم‌های رو انتخاب می‌کردم که کارهایی رو میکردن که من میخواستم ولی به هر دلیل انجام نمیدادم. به خاطر همین من این نیمه‌های تاریک رو خیلی دوست دارم. اونجا که گفتم شاید ترسناکم نباشه، جالب باشه، چون بخشی از هویت ما. مثلا در درون من هم یه آدم خوب هست هم یه آدم شرور هست، هم میتونم دنیا کمک کنم هم میتونم دنیا رو ویران بکنم. و اگر نمیذاریم بیاد بیرون انتخابمونه که نذاشتیم، ولی همه ما میتونیم تخریبگر باشیم، میتونیم سازنده نباشیم و انتخابه. مثل خیلی از آدم ها، مثلا میام در مورد هیتلر صحبت میکنیم، اون میتونست آدم دقیقا متضادی هم باشه، نخواست انتخاب کرد اون شکلی باشه. یه آدم دیگه مثلا فکر کن مولانا تو اون جهت رفته، میتونست توی جهت کاملا متضاد حرکت بکنه. پس در واقع نیمه‌های تاریک نیمه‌های تاریک نیست، نیمه‌های واقعی وجوده به نظرم که وجود داره، ولی ما اجازه بیرون اومدن بهشون نمیدیم یا رشدشون نمیدیم یا نمیخوایم اصلا رشد بکنن. پس خیلی از اوقات ما کجا متوجه میشیم رفتیم دنبال سایه هامون؟ توی انتخاب خصوصا دوستامون یا حتی توی انتخاب پارتنرمون. ممکنه خودمون آدم محتاطی باشیم بریم دنبال آدم خیلی ریسک پذیر، یا برعکس خودمون خیلی آدم جسوری هستیم دنبال کسی هستیم که یک مقدار کنترل شده تر رفتار میکنه. اینها شاید اون فضاهایی باشه که توی درون ما هست ولی اجازه بروز بهش ندادیم، به خاطر همین توی آدمای دیگه دنبال چیزی میگردیم که توی خودمون نخواستیم بیرونش بیاریم. حالا ادامه بده.
خب این اتفاق برای منم دقیقاً پیش اومد، چون اون روحیه حمایتگر و حامی بودنم در وجودم زیاد بود. کسایی که حالا یه خورده پایین‌تر بودن رو سعی می‌کردم یه خورده بکشونمشون بالا، آگاهشون کنم، در هر جهتی که حالا از دستم برمیومد بهشون کمک می‌کردم. این داستانی که میگی در مورد حالا تربیت خانوادگی و این بحثا، وراثت خیلی مهمه توی این بحثا، نقش زیادی داره. چون بعضی وقت به شوخی میگیم طرف مثلا فلانی به دایش رفته یا به خالش رفته این اخلاقش، و واقعا وجود داره. و یه بخشیش هم برمیگرده به نقشی که شما توی اون خانواده برمیداری، لزوماً تربیت هم نیست، چون شما اگر در نظر بگی توی خانواده دو تا فرزند هستین، دو تا شخصیت کاملا متضاد، اصلا ربطی به تربیت خانوادگی هم نداره، چون توی شرایطی که اون فرزند به دنیا اومده نقش ها انگار اون نقش رو از زمین که بوده برداشته و اجراش کرده. من خودم این نقش رو احساس میکنم توی زندگی شخصی خودم، تو خانوادم، این نقش حامی بودن، کنترلگر بودن، و همیشه میگم من ترازوام، یعنی همیشه باید اون تعادل رو برقرار کنم. برای همین گفتم اگر نباشم این جمع ممکنه خیلی پایدار نباشه. توی هر جمعی که میرم این اتفاق میفته ناخودآگاه، ولی وقتی که یه خورده آدم به خودش میاد و خودش رو میشناسه، فکر میکنه خب قرار نیست همه مسئولیت با تو باشه. یه جاهایی آدم فکر میکنه اگر نباشه اون کار پیش نمیره، ولی وقتی یاد بگیریم که اون مسئولیت‌ها رو تقسیم بکنیم و یاد بگیریم که فقط همه کارها به دست تو کامل نمیشه، یه جاهایی هم هستش که باید بندازی گردن دیگران و تقسیم کار بکنی. من خودم به شخصه این کار زیاد میکردم و الان تقریبا یاد گرفتم. و خب این اتفاقم در مورد تربیت خانواده ها پیش میاد دیگه. و از اونجایی که داشتیم در مورد تربیت و سایه ها صحبت میکردیم، خب همونطوری که شما خودتون گفتید، این سایه من خوشبختانه در جهت مثبت بر من پیش اومد، و با توجه به آدم هایی هم که توی این مسیر سر راه من قرار گرفتن، و من فکر میکنم که وجود تک تک این آدم ها باعث شد که نسبت به حتی ماه قبل، سال قبل و سالهای قبل تغییر رو احساس بکنم. توی یه کتابی ما خوندیم که میگن تولدها رو ما جشن نمیگیریم، یه سنت تولتک هستش که توی سنت سرخپوستی هم هستش، میگن که هر موقع، و بسیار زیبا هستش، میگم ما موقعی که تولدمون میشه جشن نمیگیریم تولدمونو، ما هر موقعی که احساس کردیم که نسبت به روز قبل و سال قبل به تکامل رسیدیم، آدم ها رو دور هم جمع میکنیم و فرزانگیمون رو جشن میگیریم. و در مورد این تربیت خانواده ها، این سایه هایی که بر ما به وجود میاد اصلش برمیگرده به همون تربیت، که حالا یه سری ها در جهت منفی رشد میکنن، یه سری در جهت مثبت رشد میکنن.
این قسمتی که در مورد تولد گفتی خیلی جالب بود، خیلی خوشم اومد و تعبیر قشنگی بود. یادم این پست خیلی وقت پیش در مورد همین موضوع هم گذاشته بودم که تولد تو در واقع روزیه که حس بهتری به خودت پیدا میکنی، آگاه میشی و مسیری رو میسازی که در واقع شاید از اول با توش میبودی. یه چیزی که من خودم تجربه کردم در مورد این سایه ها اینه که خیلی از اتفاقات زندگی باید بیفتن. نمیتونی اینجوری بگی که مثلا من نباید اون اتفاق برام میافتاد. شاید یه سری اتفاقا میافتن تا تو خودتو بشناسی، تا یه چیزایی از ناخودآگاهت بکشی بیرون که تو زندگیت بهشون احتیاج داری. یعنی مثلا من تو زندگی شخصی خودم خیلی تغییر داشتم. هر چند سال من کاملا شاید بگم 20-30% تغییر میکنم. یعنی واقعا نمیدونم چند سال دیگه چه شکلیام. این میاد از سایه های من، چون مثلا میکنم ببینمشون، بشناسمشون و به نسبتشون تغییر بکنم. این که من نوعی تو 20 سالگی شکلی زندگی میکردم و فکر میکردم، به این معنی نیست که 30 سالگیم همون شکلیه، 40 سالگیم همین شکلیه. ممکنه من 30 ساله با 20 سالم واقعا 50% تفاوت بکنم. من خیلی پیش اومده بعد چند سال خیلی از کارهایی رو که نقد میکردم یا نقض میکردم یا قضاوت میکردم، همون کارها رو کردم. بارها من اینو تجربه کردم. یکی از دلایلی که آدم رو سعی میکنم قضاوت نکنم به خاطر سایه های خودمه. خیلی برام پیش اومده، جدی میگم اینو.
خب یعنی شاید این وسط خودتونم خیلی قضاوت نکنید،
باریکلا،
چون که این خود واقعیته. فقط ببینش، بینندش باش و پذیراش باش، و خیلی خودتو مقصر این داستان ندون، چون شما یه عمری توی این جل زندگی کردی، توی این نقاب، توی این پیله، توی این درد، زخم، سایه، و الان دیدیش. خب باید باش آشتی کنی. و یه جاهای آدمی دیگه هم خطا میکنه، میگم تا لحظه‌ای که داریم میریم ما ناآگاهیم، و انسان واقعا جایز الخطا. به ما همش میگن یه اتفاقی که میافته، میگن شما که کتاب میخونی، شما که یوگا میکنی، شما دیگه چرا؟ در صورتی که من هیچ، اولا که هیچ ادعایی ندارم و اینکه من اصلا ناآگاهم، من اومدم که تازه آگاه بشم. و قبلا در مورد سایه ها خب ما خیلی زیاد میشنیدیم و فقط میشنیدیم، چون یه تایم یه موجی را افتاد، هی بحثای روانشناسی و هیچ کس نبود که به آدم کمک بکنه. و کم کم که رفتیم جلوتر، کم کم که شناختیم، دیدیم چقدر زندگی قشنگتر میشه حتی با وجود زخم‌ها. چون هر زخمی که به وجود میاد، من میگم آدم میفته، زخمی میشه، سوک داره، مرحله داره دیگه همون زخم و درد، ولی تو دستتو میذاری رو همون پای زخمیت و بلند میشی و خیلی قوی تر از قبل بلند میشی. و من همه این تایما که برای من هر دردی پیش اومد، خیلی سکون بودم، خیلی ناراحت نبودم. و همه ازم میپرسن تو چطوری به این میگن طرف رد داده، یا اینکه دیگه خیلی از اون ور بوم افتاده. واقعا اینطور نبود، چون بهتره این که آدم نه با اون شادی خیلی خوشحال بشه، نه با اون ناراحتی خیلی ناراحت بشه، یه تعادلی رو برقرار بکنه دیگه. وقتی که آدم یکم یاد میگیره، میبینه زندگی چقدر قشنگتره، چون زندگی اساسا بر پایه رنجه و همه ما تلاش میکنیم که یک لحظه حالمون رو بهتر کنیم، یک لحظه، و اون خوشبختیه همون یک لحظه است. هر جایی که عشق باشه، سلامتی باشه، به نظر من زندگی همونجاست و در کنارش باید اون عشق و سلامتی رو با آگاهیمون کاملش بکنیم.
درسته. یه سه دیگه من دوست دارم این صحبت اضافه کنم و اونم اینه که همه چیز 100% درست یا 100% غلط نیست، چون ما به مرور زمان با افزایش آگاهیمون ممکنه دیدگاهمون عوض بشه و چیزی که 2 سال پیش به نظرمون درست بود ممکنه 2 سال دیگه به نظرمون غلط باشه.
بله.
و کاری که به نظرمون 4 سال پیش غلط بوده ممکنه 4 سال بعد به نظرمون درست باشه و انجامش بدیم.
بله.
من این واژه تاریکی های وجود رو به نظرم واژه تاریکی بار منفی داره و میتونیم بگیم نیمه های ندیده وجود. چرا تاریکی؟ تاریکی از سیاهی و مرگ و نیستی و نابودی و چیز بد میاد تو فکر خیلی ها.
نور نباشه تاریکی هست دیگه.
باریکله، ولی جایی که نور نباشه الزاماً تاریکی بد نیست. ممکنه تو اون تاریکی الماس هم باشه. ولی چون نور نیست ما اونو نمیبینیم. ممکنه تو اون تاریکی جواهرات ارزشمند هم باشه. فکر کن توی اتاق تاریکیه، روشنایی نیست، تو فکر میکنی اونجا مثلا یکی الان میپره گازت میگه خب، ولی وقتی روشن میکنی چراغ میبینی مثلا پر از چیز خوشگل دوست داشتنی، ممکنه 4 تا چیز ناجور هم باشه. خب من میگم این نیمه های تاریک وجود شاید برداشت منفی تو خیلی ایجاد میکنه که شاید چیز بدیه. من میگم نه، اون واقعیتیه که وجود داره و ما ندیدیمش و باید ببینیمش، بشناسیمش، اصلا از توش انتخاب بکنیم من میخوام چه شکلی باشم، چه جاهایی رو ندیدم، کشف نکردم تو خودم که با کشف کردنش میخوام به زندگی اضافه بکنم. واقعا من وقتی به زندگی شخصی خودم فکر میکنم هیچ ربطی به 5 سال قبلم نداره و 5 سال قبلم هیچ ربطی به 5 سال قبلش نداشت و مطمئنم 5 سال بعدم شاید خیلی متفاوت بشه سبک زندگیم با الان. اینا همه به خاطر همون بخشای ناشناخته است و این شناختنه ادامه داره، یه پروسه نیست که بگی توی 25 سالگی تموم میشه. به نظرم تا روزی که زندگی تو ممکنه ابعادی رو تو خودت کشف بکنی، ببینی، بشناسی و بخوای تغییر ایجاد بکنی. اول صحبتمون رو با تغییر شروع کردی، الان هم که حالا تقریبا به آخرای اپیزود داریم نزدیک میشیم، دوست دارم از اون مبحث تغییر استفاده بکنم. آگاهی و شناخت مرحله بعدش تغییره، چون وقتی میفهمی که چه المان‌هایی توی زندگیت نیاز به تغییر داره، حالا با جایگزین کردنشون میتونی ورژنی از خودت بسازی که حس و حال بهتری و نسبت بهش داری و میتونه برای شرایط فعلیت مسیری رو بره که بیشتر باعث خوشحالی میشه. حالا اگه توضیح داری اضافه بکن یا بعدش بریم سراغ جمع‌بندی.
دقیقاً این تغییری که میگی ممکنه که نسبت به چند سال پیش خیلی تغییر کرده باشی، امیدوارم که آدما تغییر بکنن در جهت رشد. یه جایی یه چیزی از با اینکه میگیم ما داریم تو مسیر روش قرار میگیم، یه موقعی یه چیزایی ازمون میاد بالا که میگیم این منم، من که اینقدر دارم رو خودم کار میکنم. یعنی یه چیزایی تو ناخودآگاه شخصی و جمعی و درون ما هست که توی اون تایم میاد بالا. ما یه کتاب داریم میخونیم، اسمش کتاب بعد از عشق، مال الیف شافاک. بسیار کتابیه که اگر خواننده درکش بکنه بسیار کتاب قشنگه، چون اومده تمام این درون رو به شکل، حالا یه خورده طنز داره عنوانش میکنه، عنوان میکنه، میگه که همه ما یه بند انگشتیای درون وجودمون داریم که تو هر بازه زمانی یه سری از این بند انگشتیا میان بالا، موقعی جایی که یک زن قوی و حالا نویسنده، چون نویسنده کتاب رو در مورد خودش نوشته و الان باردار شده و نمیتونه قبول بکنه که یک مادر بارداری که باید الان به شغل و پیشش هم ادامه بده و نویسندگی کنه، چون به هر حال فضا باید مهیا باشه براش، و وقتی که کلافه میشه در نهایت به یک تعادلی میرسه که تمام این نیازهای روحی و اون شخصیت‌های درونش رو به یه تعادلی برسونه. در مورد آرکیتایپ هم که حالا یه بحثی صحبتی شد، صد هر کدومی از این آرکیتایپ ها ناهنجاری هستش. اگه بتونیم هر کدوم از اینها رو به صورت تعادل در کنار هم دیگه قرار بدیم، میتونیم یک ورژن خوبی از خودمون رو عنوان بکنیم، یعنی عرضه بکنیم. حالا لزوماً این تغییرهایی که گفتیم ممکنه تو بازه‌های زمانی یه چیزهایی از درونمون بالا بیاد که لزوماً قشنگم نباشه، ولی همین که آگاه باشی میتونی با آگاهیت کنترلش بکنی.
یه جایی هم باید تجربهش بکنی تا بفهمی اصلا بخشی از تو هست یا نه. من یه سری چیزها رو تو درون خودم میدیدم، واقعا تستشون کردم ببینم آقا من این آدم هستم یا نیستم. تست کردم دیدم نه نیستم. یه سری چیزها رو داشتم زندگی میکردم دیدم من اونا نیستم، باید برم دنبال جایگزینا. اونا رو توی ناشناخته های خودم پیدا کردم. یعنی به نظرم همه آدم ها خاکستری هستن، سیاه و سفید نیستن. و این خاکستری بودنه شاید بخش هایی که ما باید ببینیم و ندیدیم. برای جنبندی چیزی میخوای اضافه بکنی؟
خاکستری داشته باش. در مورد خاکستری من تقریبا 10-15 سال پیش پیش یه روانکاوی میرفتم و تمام حرفم این بود که آدم ها سیاه‌سفیدن و من سفید داستانم. تازه فهمیدیم که آدم ها سیاه‌سفید نیستن، خاکستری هن، و با کلاممون نباید آدم ها رو معصوم کنیم. چون وقتی من به شما میگم تو بهترین بی نظیری، شیما اصلا دختری نیست این کار رو نکنه، حالا خیلی معصومه، شما با این کلامت باعث میشی که ورژن بده اون درصده، چون ما همیشه یه درصده از شیطان در درون وجودمون هستش دیگه، اونو نشون نده و همیشه نقاب بزنه، همیشه نقش اون دختر خوبه داشته باشه که ما تو نسل‌های قبلی با این موضوع خب خیلی مشکل داشتیم و هنوز بین اون سنت و مدرنیته گیر کردیم دیگه، نمیدونیم دختر خوبه ایم، دختر شیطونه ایم، چی، هنوز یه ورژن درستی از خودمون در نیاوردیم. و همه اینا البته برمیگرده به جامعه و تربیت و مسیرهایی که آدم توش قرار میگیره. و من به شدت ادعا میکردم که من بال دارم، خدا من فرستاده رو زمین بالام هم چیده که مردم رو هدایت کنم. و خب خیلی تلاش کرد که ثابت کنه ببین تو یه آدم معمولی هستی و فرشته ملائک نیستی که خدا تو رو فرستاده زمین. اگر هم چیزی قرار مردم اضافه بکنی، به عنوان یه آدم معمولی قرار اضافه بکنی، به عنوان کسی که چیزی یاد گرفته و این یادگیریش رو قرار به کسی هم منتقل.
و در نهایت چیزی که به دیگران اضافه میکنی در واقع چیزی که به خودت قراره باید اضافه بشه. در اینجوری بگم، یعنی تو با کمک به دیگران انگار سطح آگاهی خودت رو ارتقا میدی، در نهایت خودتی که تو این پروسه رشد میکنی. اگرم به کسی کمک میکنیم در نهایت اثر مثبتش روی خودمون میاد. و در مورد این صحبتی هم که کردی این رو هم بگم که آدما نه الزاما خوبن نه بدن.
بله.
یعنی خوب و بد اصلا تعریف نداره. یا اگر هم میخوایم تعریفی براش بکنیم، در واقع هر یه آدمی هم خوبه هم بد، یا نه خوبه نه بد. آدم آدمه، با یه سری خصلت های سری ویژگی ها نمیتونیم دستبندی خاصی روشون بکنیم. بدترین آدم ها از نظر عموم خوبی هایی دارن و خوبترین آدم ها از نظر عموم بدی هایی دارن. و اینکه آدم ها رو در هم ببینیم، مثل خاک ببینیم که هم جنبه‌های مثبت داره هم جنبه‌های منفی، اینجوری شاید بتونیم دید بهتری بهش داشته باشیم. خیلی صحبت جالبی بود. اگه نکته‌ای نداری
مرسی.
که اپیزود رو تموم بکنیم. دوستان مرسی که تو این اپیزود هم با ما همراه بودید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و در اپلیکیشن‌های پادکست هم میتونید نظراتتون رو در مورد این اپیزود به ما منتقل بکنید. آرزو بهترین برای تک تکتون. شاد و سلامت باشید.
مرسی، خدافظ.